بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. برای اینکه 7-8 روز تقریبا تعطیل بوده، برای توجه به بحثمون ما آیات مربوط به جنگ بدر را میخوندیم که از جمله همین آیه بود و اینم در رابطه با این جمله که یرید الله ان یحق الحق بکلماته، رو این جمله که بحث و تحقیق شد از آیات شریفه قرآن استفاده شد که خداوند به موجوداتی مثل حضرت عیسی علیه السلام یا حوادثی که برای حضرت ابراهیم پیش اومد، اینها را اطلاق کلمه کردن و بعد در دنبال این مطلب از آیاتی استفاده شد که خداوند همه موجودات را کلمات الله خوندند. و توجه هم دارید که حالا ما بحث او کلامی که خدا با انبیا دارد که به صورت وحی راجع به او بحث نمی کنیم، راجع به این جهت که خداوند به موجودات اطلاق کلمه کرده است. وقت بحثایی کردیم که مثلا آیا اطلاق کلمه به موجودات کردن این مجاز است که موجودات کلمات الله نیستن، ولی چون شبیه به کلمه هستند، مثلی که انسان شجاع شیر نیست ولی شبیه به شیر است، کلمه شیر میگویند برش مجازن به اصطلاح، موجودات هم کلام نیستند ولی همچنان که کلام دلالت دارد بر معنا، موجودات هم دلالت دارند بر مثلا وجود خداوند. از این جهت بگون کلمات الله هم مجازن، این نظر خیلی ها بود. ولی اومدیم اون تحقیقی که از نظر دیگران اهل عرفان و فلسفه و غیر ذالک، اینها حالا عرفان و فلسفه کار ندهیم، اجالت این عده‌ای میگن که نه، موجودات حقیقتاً کلامند و کلامیت کلام به اون نیست که صوت باشد و دلالتش هم قراردادی باشد، بلکه کلامیت کلام به این است که ما فی الضمیر متکلم را ابراز می کند، موجودات هم بالاخره ظهور صفات ذاتیه خداوند است و ظهور کمالات حق است در عالم فعل و ایجاد. از این جهت موجودات حقیقتاً کلمات الله هست. این خلاصه یک قسمت بحث. در رابطه با این مطلب منتقل شدیم به تسبیح موجودات. حالا یه بحث است که موجودات کلمات الله هند، که همچنانی که این کلام لفظی که از دهن ما در میاد فعل ماست و کلام ماست، موجودات هم کلام خدا هستند که سخن خدا با موجودات و همون کن فیکون که تو آیه قرآن دارد، همون ایجاد موجودات که ظهور آنچه که در غیب ذات حق هست ظهورش یه عالم هستیه، از جهت کلام من الله اجالتاً از این طرف سبکش کنید. اجالتاً موجودات همی ایجاد حق موجودات را کلام حق است نسبت به هستی. یه بحث در رابطه با این مطلب منتقل شدیم به تسبیح موجودات، چون آیات قرآن هم داره که موجودات تسبیح میکنن، که حالا آیش را خواهیم خوند که و آیه که میگه و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، مثل که از برمیاد که موجودات هم با خدا حرف دارن. اون آیه میگه که بگو بابا حواس ما رو پرت نکنید اگه مخدید. بله، موجودات هم با خدا حرف دارن، همچنانی که خدا با موجودات حرف داره، که همون ایجاد کردن خداوند موجودات را، موجودات هم نسبت به خدا اونا هم حرف دارن. و مثلی که از همین آیهی که میگه تسبح له السماوات والسبع والارضین تا آخر آیه که ام من شیئن الا یسبح بحمده، از این استفاده میشه که موجودات هم تسبیح دارند. و شاید هم اگه باش را با یه مصاحبت بگیریم، هم تسبیح دارند هم تحمید دارند، که تسبیح یعنی اظهار میکنند منزه بودن خداوند را، و تنها به این قناعت نمی کنن، به حمده که باش هم با یه مصاحبت باشد، یعنی تسبیح مصاحبه با حمد، که هم تسبیح دارند و هم ستایش میکنند، یعنی هم تنزیه میکنند ذات مقدس پروردگار را از عیب، یعنی اظهار میکنند از قبل خودشون که ذات مقدس پروردگار بی عیب است، و هم ثنای الهی رو، چون تسبیح یعنی دلالت بر بی عیب بودن است، و تحمید یعنی دلالت بر جلال و جمال است، که حمد ثناگویی است، ستایش کردن به صفات پسندیده، که به اصطلاح میگن الحمد هو ثناء علی الجمیل الاختیاری، حمد ثنا گفتن بر جمیل، تعریف کردن خوبیه ممدوح، اینجوری است که هو ثناء علی الجمیل الاختیاری. از آیه که یسبح بحمده همچی برمیاد که موجودات، البته بنابر احتمالی که عرض کردم باش با یه مصاحبت باشه، یعنی تسبیح میکنن با مصاحبت حمد، که انه هم دلالت میکنن هم وانمود میکنن منزه بودن ذات پروردگار را از عیب، و هم دلالت میکنن وانمود میکنن جلال و جمال ذات مقدس پروردگار را. علی حال اینم از اینجور آیات برمیاد که موجودات هم روی سخنشون با خدا، همچنان که خدا روی سخن با موجودات داره، موجودات هم روی سخن با حق دارن، که در دو قسمت، یکی تسبیح و تنزیه حق، یکی هم تحمید حق. حالا اینم یه بحث شبیه به او بحث هست، چون معمولا ما تسبیح را مثل سایر اقسام سخن گفتن به نظرمون میاد که یه قسمی از همین سخنی است که از لب و دهنمون مثلا در میاد، وقتی اگه گفتیم منزه هست خدا، بی عیب هست خدا، این تسبیح هست. اگر گفتیم خدا عالم است، خدا نعمت به ما داده است، اینا تحمید است. وقتی دو قسم از لفظ است، مثل که به وسیله الفاظ تاریخ میگویم، به وسیله الفاظ درس میگویم، به وسیله الفاظ در حاجات زندگی با یکدیگر صحبت میکنیم، وقت به وسیله الفاظ بی عیب بودن خدا رو مثلا بیان میکنیم و به وسیله الفاظ مثلا صفات پسندیده خدا رو میگویم، او قسمش میشه تسبیح و این قسمش میشه تحمید. وقت چون معمولا اینجور میفهمیم، وقت این که موجودات تسبیح گوی حقند و حمد گوی حقند، خب به حسب ظاهر میبینیم اینجور نیست. موجودات که این کوه ها که زبون ندارن، نمیدونم این درخت ها که زبون ندارن، اینا چه جور تسبیح میگن، چه جور تنزیه میگن؟ اینجا یه بحث شبیه به او بحث هست. یه عده‌ای بگن که تسبیح موجودات دلالت کردن موجودات است، همین دلالتی که به عقل نظری ما میفهمیم، دلالت کردن موجودات است بر بی عیب بودن خدا، و مثلا حمد موجودات همین دلالت کردن موجودات است بر مثلا صفات کمالیه خداوند. ما از همین موجودات از نظر حاجتشون میفهمیم خداشون باید بی حاجت باشه، ولی از نظر کمالاتشون که در موجودات هست، مثلا در عالم هستی میبینیم علم هست، قدرت هست، حیات هست، بفهمیم که موجد این عالم، پدیده و داورنده این عالم، او علم داره، قدرت داره، وقتی دلالتی که از راه عقل است، خوب به عرضم میرسید، این دلالتی که از راه عقل است، مثلا دلالت از راه ناقص بودن موجودات و با عیب بودنش، عقل میگه پس خالق میباید این عیبا رو نداشته باشه. مثلا که به قول امیرالمومنین تو خطب نهج البلاغه است که مثلا به مزادته بین الاشیا عرف الله زد له، به واسطه که میبینی بین موجودات تضاد هست، شناخته میشه که خدا برای ضدی نیست. یا به تشعیره المشاعر عرف الله مشعر له، تا اینها اجالتا از نواقص موجودات عقل ما رو هدایت میکنه به این که خدا بی عیبه، و از طرف به کمالات موجودات که میبینیم آل موجودات هستی دارن، علم دارن، قدرت دارن، اونا شد که دارن، عقل ما رو هدایت میکنه که پس خدا عالمه. این قسم دلالت قسم دوم میشه حمد موجودات، او قسم دلالت بر بی عیب بودن خدا بشه تسبیح موجودات. و اینم بگوی مجازه، کنهو کلمه تسبیح اسمت برای یه قسم از سخن، مثل قصه گفتن، کلمه قصه اسمت برای یه قسمت صحبت ها، کلمه تاریخ اسمت برای یه قسمت صحبت ها، تسبیح هم اسمت برای یه قسمت از این سخنای ما. و چون موجودات که سخن نیستند، وقت بگم بهش گفتن تسبیح میکنن، این مجازن است. یا چون موجودات سخن ندارن وقت بگون تحمید میکنن این چی بشه؟ مجازنه. یه نظر است کسی بده، کما که از اون طرف خدا کلام میگه و موجودات کلمات الله هند میگفتن مجازگوییه، مجاز است موجودات. این طرف هم بگون موجودات تسبیح میکنند، تسبیح میکنن خدا را یا تحمید میکنن، همون دلالتیست که خب ما خدا بهمون عقل داده است. از باب این که میگویم هیچ کاری بی کننده نمی شود، هیچ بنایی بی سازنده نمی شود، خلاصه از معلول پی به علت میبریم، موجودات از نظر نقصشون دلالت میکنه بر این که خدا ناقص نیست. این دلالتشون مجازن اسمش گذاشته شده است تسبیح. و از اون طرف موجودات به کمالاتی که دارن دلالت میکنن که خدا کمالات داره، این مجازن این دلالت اسمش شده مثلا تحمید. یه نظره، ولی نه شبیه اون نظر دومی که در اون طرف گفتیم، اینجا شبیه به اون نظر هست که یه کسی بگه که نه حقیقتا خود موجودات این وجود از جهت محدودیتش، از جهت مثلا نواقصش، این کشف از بی‌نقص بودن خداونده و این تسبیحان حقیقتن، نه تسبیحان مجازن. و همچنین موجودات هرند به اندازه ظرفیتی که از کمال دارند، همین خودش حیث این که ظهور کمالات حقه، ای خودش تحمیدون. این هم نظر دومه که حالا به اینجا که رسیدیم بنده به نظرم میاد که از رو تفسیر المیزان این معنا خونده بشه، از رو تفسیر المیزان که در سوره بنی اسرائیل بحثش را مرحوم علامه طباطبایی منعقد کردن. آیه ای که در سوره بنی اسرائیل است، آیه بله آیه 44 و 44 است، می فرماد که تو سبح له السماوات السبع والارض و من فیهن و ام من شیئن الا یسبه بهمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. که ترجمه ای آیه این است که تسبیح میگوید برا خداوند از سماوات و سب آسمان های هفتگانه ول ارض و زمین و من فیهن نه هر که در آسمان و زمین است. بعد مثل که تعمیم است و ام من شیئن الا یسبه به همده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، نیست چیزی الا این که تسبیح می کند به همده. ای باش را و دو تا احتمال که در این جور ترکیب ها یه احتمال میدن که بای مصاحبت باشد، یعنی تسبیح میگن، نه و قناعت به تسبیح هم نمی کنه بلکه تحمید هم میکنه، هم تنظیم منزه بودن ذات حق را ابراز میکنه، هم ثناگوی حق هم به صفات جلال و جمال حق هستن. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، ولیکن شما تسبیحشون رو نمی‌فهم. احتمال دیگر با اونست که یه روز اشاره کردیم که ابن هشام در مغنی احتمال میداد که با بای استعانت باشه، نظیر کتبت و بالقلم. اینجا موجودات تسبیح میکنن اما به حمده که در این احتمال ای اضافه حمد که مصدر است به زمیر، اضافه مصدر به فاعلشه اضافه مصدر به فاعل، یعنی تسبیح میکنن موجودات خداوند را، به ما حمد بهی نفسه، یعنی خود حمد ما، خود تسبیح ما لایق خودمون است، لایق ذات حق نیست، او بالاتر از این است که ما بتونیم توصیفش کنیم. قرص حالا اگه بابای مصاحبت باشد، معنیش میشه که هیچ چیز نیست از موجودات الا اینکه تسبیح حق میگه و مصاحب با حمد حقم هست. حالا علیه حال از ای آیه برمیاد که همه موجودات تسبیح میکنن. حالا اینجا علامه طباطبایی در صفحه 114 از این تفسیر جلد 13 همه در صفحه 114 ایشون از یه قسمتش میفرماد و کیفکان فقوله تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، این قول خداوند یثبت لاجزاء العالم المشهود التسبیح، این آیه اثبات میکنه برای اجزای عالم مشاهد ما تسبیح را، و انها تسبح الله و تنزهه اما یقولون من الشریک، و این که این موجودات تسبیح میکنن خدا را و منزه تنزیه میکنن خدا را از آنچه که مشرکین میگن اما یقولون من الشرک و ینسبون علیه، از اون چیزایی که مشرکین به خدا نسبت میدن. و تسبیح و تنزیه قولی کلامی، تسبیح تنزیه قولی کلامیه. حالا اینو شما قضاوت زود نکنید که علامه طباطبایی بخواد بگید که همه الفاظ است، اما به جهالتا من گفتم یه قسم از سخن را ما اسمش میذاریم تسبیح، کمو که درس که داریم میگویم درس گفتن، یه قسمی از حرف ها، حرف زدن ها درس گفتنه، یه قسم از سخن تسبیح است، و تسبیح و تنزیه قولی کلامی، و حقیقت الکلام الکشف و اما فی الضمیر به نوع من الاشارت الی، حقیقت کلام کشف و ظاهر کردن و پرده برداشتن از آنچه که در ضمیر و در باطن هست، به نوع من الاشارت الی، به یه نوعی از اشارات به اون مقصود، من الاشارت الی و دلالت الی، کلام اینه که هر امری که به واسطه او انسان از ماف ضمیر خودش کشف کند این میشه کلام. غیر ان الانسان لما لم یجد الى اراعت کل ما یرید الاشارت الی، خلاصه حرف ایشون این است که کلامیت کلام، سخن بودن سخن، به اون چیزیست که به اعتبار این است که کشف میکند از ماف ضمیر، این کلام است. منتهاش ما انسان ها برای کشف ماف ضمیر هم به اصطلاح چنین نیست که برای هر ماف ضمیر خودمون یه راه تکوینی داشته باشیم، لذا ناچار شدیم برای این خاصیت الفاظ که در دسترسمون هست اونا رو وضع کنیم. خب بعدم میرسید که کلامیت کلام قول ندادست لفظ باشد، کلامیت کلام به این است که کشف کند، منتهاش ما برای کشف از ماف ضمیرمون چیزی مفتر و آسانتر از این الفاظ نداریم. اینجوری میشه فرماد که حقیقت الکلام الکشف و اما فی الضمیر، حقیقت کلام کشف از ما فی الضمیر است به نوع من الاشارت علی و دلالت علی، به نوع از اشاره به ما فی الضمیر و دلالت بر ما فی الضمیر. غیر ان غیر ان الانسان لما لم یجد الى اراعت کل ما یرید الاشارت علی من طریق تکوین طریقا، انسان چون نیافته به اراعه دادن هر چیزی رو که میخواد اشاره کند، از راه تکوین طریقی نیافته، برای همه چیزا التجع الى استعمال الالفاظ، پناه برده به بکار بردن الفاظ. و هیل اصوات الموضوعت للمعانی، توجه میکنی چی میخوام بفهمان؟ از اول میگن کلامیت کلام به او کشف بشه، ولی آخه ما تو قلبمون خیلی چیزا هست میخوایم ابراز کنیم، میخوایم بشینیم قصه بگویم، میخوایم بشینیم درس بگویم، میخوایم تاریخ بگویم، میخوایم چیز کنیم، برای همه اونا راه تکوینی نداریم. این است که پناهنده شدیم به استعمال الفاظ که در درس‌های گذشته عرض کردیم. این هوایی که برای ضرورت زندگی ناچاریم بذاریم در ریه و بیرون بیاریم، وقت این هوا تبدیل به صوت میشه، میگن یه تارهایی در حنجره و گلوی انسان، تبدیل به صوت میشه و این صوت را تقطیعش میکنیم، حروف میشه، حروف هم به هم میچسبونیم کلمه میشه، و برای معانی وضع میکنیم. وضع هم همیشه به این نیست که بنشینیم یه آشبلگی هم بپذیم و مثلا میخوام از اینا، راهی وضع تعیینی داریم، وضع تعیینی داریم و اینطور چیزا را ترمودیم. این یه قسم از کلام است، یعنی این اصوات، این صداها یه قسم از کلامه و کلامیتش هم نه به لفظ بودنشه و کلامیتش هم نه به اعتباری که دلالتش هم ذاتی نیست و قراردادیه، و چون ذاتی نیست و قراردادیه قابل زوال هم هست. ممکن است یه وقتی یه لفظی برای یه معنای دیگه متروک بشه استعمالش. اینا نواقصشه، این نواقصش دخالت در کلام بودنش نداره. اونی که رکنه برای کلام بودنش اینه که دلالت میکنه، چشم میکنه. میفرماد که اطوینی به همه مقاصد خودش التجع الى استعمال الالفاظ، ملتجی شده به استعمال الفاظ، و هی الاصوات الموضوعت للمعانی، و دل بها علا ما فی ضمیره. انسان به واسطه ی الفاظ دلالت میکند بر ما فی ضمیرش. و جرت علا ذالک سنت و تفهیم و تفهم، و جاری شدست بر این روش سنت تفهیم و تفهم. تفهیم یعنی فهموندن، تفهم یعنی فهمیدن. و ربما استعان على بعض مقاصده، و بسا انسان استعانت میکنه بر بعض مقاصدش، بل اشارت به یدهی او رأسهی او غیره، ما اشاره به دستش. مثلا ممکنه من و شما خصوصی با هم قرار بگذاریم که هر وقت من پا شدم تو مثلا پاشو فلانی رو کتک بزن، مثلا یه همچه قراری بین خودمون بگذاری، یه همچی جوری. و ربما استعان علا ذالک به کتابت او نصب علامت، بسا انسان استعانت میجوید برای این تفهیم مقاصد خودش به نوشته یا نصب علامت. و بل جمله فالذی یکشف به ان معنا مقصود قول و کلام، اونی که خلاصه میخوام بگم خلاصه مطلب، اونی که به واسطه او کشف میشه از معنای مقصودی، او قول است و کلام است. خود او قول است و کلام است، وقت بخواد فعل ما باشه به اینه که او چیزی که یک شفا به قائم به ما باشه ایطوری. و قیام و شعی به هازل کشف قولمه، یعنی یه شعی قیام کنه به این کشف، یعنی او عهده داره کشف بشه. یه قول منه و تکلیمون، قول است از اون شعی و تکلیم است. و ان لم یکن به صوت مقروع و لفظ موضوع، گرچه به صدای قرع شده کوبنده، صدایی که کوبیده شده است، یا لفظ به لفظ هم نباشه. یه اشاره دارد به اون جمله که از خطبه نهج البلاغه خوندیم که حضرت فرمود که لا به صوت یقرع یا یقرع و لا به نداء یسمع انما فعله کلامه، تو خطبه نهج البلاغه. این است که این تعبیر از اونجا برداشته شده. و مد و من الدلیل علیه ما ینسبه القرآن و علیه تعالی من الکلام. فرمود دلیل ما بر این مطلب که کلامیت کلام به صوت نیست، همین که میبینیم در قرآن شریف وحی و امر و نهی و اینها رو خدا به خودش اسناد داده است، با اینکه اونها از قبیل الفاظ نیست. فرمود و من الدلیل علیه ما ینسبه القرآن و علیه، قرآن به خودش اسناد داده است، من الکلام و القول و الامر و الوحی و نحو ذالک، مما فیه معنی الکشف عن المقاصد، چیزایی که در او کشف از مقاصد هست. و لیس من قبیل القول و الکلام المعهود عندنا معشر المتلسنین باللغات، از قبیل کلامی که معهود پیش ما متلسنین، یعنی که اهل لسانیم به لغات. وقد سماه الله سبحانه قولا و کلاما، خداوند همه وحی و اینها رو اسمش گذاشته است قول و کلام. و عند هذه الموجودات المشهوده من السماء والارض و من فیهما، حالا میایم راجع به تصویح موجود. این حالا تا حالا تحقیق معنای کلام بود. فرمان عند هذه الموجودات المشهوده من السماء والارض و من فیهما، پیش این موجوداتی که مشاهده شده است از آسمان و زمین و هر که در آسمان و زمین است، هست پیششون ما یکشف و کشف صریحا، چیزی که کشف میکنه کشف صریح، ان وحدانیت ربها، از وحدانیت پروردگار، فی ربوبیت و ینزهه تعالی. یه نکته هست که اینجا باید توجه داشته باشیم که موجودات علاوه بر این که دلالت بر وجود، یعنی کشف از وجود خداوند میکنن، کشف